بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه پزشکیمون روز دوشنبه مطابق با 23/12/1389 رسیدیم به مباحثه کتولگی یا داوارفیسم. کتولگی تو پرانتز دوارفیسم پرانتز بس. کی میشه آدم جزغلی، کتوله، فسقلی؟ جزغلی فسقلی میمونه به صله عامیانه چلمرد میمونه. هرچی هم سنش بره بالا همجور 90 سان 80 سان مثلا دیگه اصلا رشد قدی نمی کن. باید دانست اگر در هنگام کودکی هورمون رشد به اندازه کافی از قده هیپوفیز قدامی مغز ترشح نشود، باعث اختلال و تأخیر در رشد می شود که نتیجه آن کوتاهی قد است. یعنی رشد قدی متوقف می شود. لذا متخصص قدرت و فوق تخصص متابولیسم و فوق تخصص هورمون برای کشف این موضوع که آیا کودک هورمون رشدش متوقف شده و یا بسیار کند شده، این متخصصین می آیند هورمون رشد را در خون کودک اندازه‌گیری می‌کنند. و در صورت ناکافی بودن هورمون رشد در خون، ویرگول بزنیم، هورمون رشد به کودک تزریق می شود تا کمبود آن جبران شود. نظیر داروی شیمیایی سوماتروپین که داروی هورمون رشد انسانی در درمان کوتاهی قد در کودکان می باشد. بیاین سر خط. باید دانست که بیماری کتولگی گاهی منشأ ژنتیکی دارد و گاهی که همین توضیحی بود که دادیم و گاهی منشأ عارضی دارد که به خاطر مصرف اسانس‌های شیمیایی می باشد. مانند مصرف هلهوله ها، مثل نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، سنئیچ، اسمارتیز، پفک، نوشمک، یخمک، بستنی کفی، چون اینا مبتلا به مردمه، یعنی یکم گفتم دیگه، آدامس بادکنکی، اینا مبتلا به مردم، یا هرچی دوست داری، آشغال زیاده، چند تا نقطه بذار. پس گاهی کمکاری قده هیپوفیز قدامی مغز در ترشح هورمون رشد به خاطر این هلوهوله خوردن اسانس‌های شیمیایی 70 نوع 20 تا بیماری میاره. یکی از 20 تا بیماریاش چیه؟ اختلال در ترشح هورمون رشد. اول این قده هیپوفیز رو کم کار میکنه و سپس متوقف میکنه. که می‌بینی اکثر بچه‌ها در نسل معاصر اکثر بچه‌ها قدهاشون فسقلیه. مثلا 1.5 متر بیشتر رشد نمی‌کنم ما. و حال این که رشد مناسبشون باید 170 تا 180 سانتی متر باشه. رشد عادی همه مردم. عکسش می‌بینی خبیثای انگلیسی و آمریکایی و آلمانی همه قد و بلند. هم مصرف لبنیات سرانشون بالاست حاج آقا. تو کشورمون پولدارا تازه 70 80 کیلو می‌خوان. اما اونجا مصرف سرانه بین 200 تا 300 کیلوه. هر خانوار ها بله نه در سال در سال. اما در ایران حاج آقا 70 تا 80 کیلوه، هم فرق بگیم. بعدم حاج آقا در اروپای غربی اسانس‌های شیمیایی رو تا 12 سالگی به کودکانشون نمیدن، ولی تو کشور ما بچه تازه داره پادیواری میکنه یا تاتی تاتی میکنه چهار دست پایین یا باراروک. هم با چشمان بارها دیدم تو دهنش نوشابه میکنن، آب میوه شیمیایی میکنن، پفک میکنن، بارها دیدم. خواستم بگم چی همون؟ گاهی منشأ این کوتولگی چیه؟ منشأش عارضیه، به خاطر بدخوریه. این اسانس‌های شیمیایی نه غذا هست نه ریزمغذی، اینا محرک‌های شیمیاییه. عوارض سوء داره، یکم توضیح دادم. یکی دیگه مؤمنا از بیماری‌های ژنتیکی، بیماری‌های ژنتیکی مؤمنا 700 نوع بیماری تا کنون شناخته شد. یکیش مثلا کوررنگی، که الان میخوام یکم توضیح بدم. بحث کوررنگی یکی از بیماری‌های ژنتیکی در بحث بینایی کوررنگیه. کوررنگی یعنی عدم توانایی شخص در تشخیص بین بعضی از رنگ ها. شایع ترین نوع کوررنگی نوع قرمز و سبز می باشد. در ایالات متحده آمریکا بیش از 10 میلیون کوررنگی است. بیش از 35 میلیون نفر فقیر هست. چند تا نقطه هم بگذار. خواستم بگم کسی که خودش هشتش گره و نونه شکل سپکسه های خودش درست کنه، نمیخواد هر بار دهکده جهانی و اداره جهان بزن، که خودت جمعه جو کن سالم باش، فیگورای علکی می. حالا دیدن رنگ ها عملی است که توسط گیرنده های مخروطی شکل در شبکیه چشم انجام می شود و پیام های نوری به مغز انسان ارسال می شود. سه نوع گیرنده مخروطی در قسمت شبکیه وجود دارد. علیکم السلام، خوش آمد. که توسط رنگ‌های قرمز، سبز و آبی تحریک می‌شوند. در اکثر موارد کوررنگی گیرنده های قرمز و سبز دچار اختلال هستند در ارسال پیام، به طوری که بیمار کوررنگ تشخیص رنگ قرمز و رنگ سبز نمی دهد. برای پی بردن به این که شخصی دچار بیماری کوررنگی هست می آییم از عکس هایی استفاده می کنیم که وسط عکس با رنگ سبز یا رنگ قرمز نوشته شده، یه عدد درشت می نویسیم با رنگ سبز یا رنگ قرمز. بعد به این مریض میگیم اون عکس می بینیم؟ میگه بله. میگیم اون وسط عکس چی نوشته؟ اگه کور رنگ باشه سبز قرمز نمیبینه. شما الان هر عددی نوشتی 4 5 3 2 1 تصور فهمیدی؟ این آزمایشش اینه. گاهی کوررنگی عامل ژنتیکی ندارد، بلکه در اثر صدمات وارده به سه نوع گیرنده های مخروطی شکل شبکیه است. صدمات وارده به گیرنده های به سه نوع گیرنده های مخروطی شکل شبکیه است. گاهی خونریزی های پشت شبکیه و عدم درمان آن و خروج لخته، گاهی در اثر تصادفات، گاهی در اثر مصرف بعضی از داروهای شیمیایی و بعضن گیاهی. بیماری کوررنگی ایجاد می شود. گرچه در اکثر موارد عامل ژنتیکی و وراثتی دارد، بیماری کوررنگی در مردان بیشتر و در زنان بسیار کمتر است. بیماری کوررنگی در مردان بیشتر و در زنان بسیار کمتر است. علیکم السلام. به گونه ای که میگویند نسبت بین اینان نسبت بین 20 به 1 است. پزشکی جدید برای درمان بیماری کوررنگی فعلا دارویی ندارد. و مردان کوررنگ تعدادشان خیلی بیشتر از زنان کوررنگ می باشد. کمتر گرفتار می شود. بله، ولی مرگ و میر در مردا بیشتر، چون کارهای آسیب پذیر و سخت برای مردا بیشتر، جوش و استرس بیشتر، حالتهای مدیریتی دارن و همچنین حیث غریزه حالت تهاجمی دارن. همیشه کسی که حالت تهاجمی داره مرگش کوتاه‌تر، گرچه نظر جسمی قوی تر. بعد هم زنان عادت ماهیانه دارن، هر ماه خونشون تصفیه میشه، مردا ندارن، اگر حجامت بره، فصل بره، انتقال خون بره، اونا به تناسب سنش و نیاز علل دیگه هم هست. بله، زنا حساس ترن، لطیف ترن، زود پژمرده میشن، کار سنگین بهشون بدیم اینها زود شکسته میشن، پیری زود رست میگیرن، که هرم میگه زود تو روایات شیعه میگه به زناتون کار سخت و سنگین ندیم، اگر دوست داری زود شکسته نشه، خورد نشه، مچاله نشه. چه پیری زودرس پوست بگیره، چه پیری زودرس فیزیولوژی کل بدن، یعنی ساختاری بدن، مثلا یک مرتبه یائسگی زودرس نشه که آنها شایع در زنان 30-35 سالگی یائسگی زودرس میشن. علل مختلف دارن، یکی کار سنگینه، یکی استرس شدیده، یکی تأخیر سن ازدواجه. درست شد مؤمن؟ حالا مؤمن ها یک کلمه دیگه هم بنویسیم، بیاین سر خط. زیایی گوید، اینم چون مبتلا به مردمه میگم، حاشیه زنم. زیایی گوید بیماری دیگری به نام کولیک داریم. کولیک یا قولنج یکی از علل گریه های طولانی مدت در نوزادان است. نوزاد به چه بچه میگن؟ تو پرانتز بنویس، بچه‌ای که به دنیا بیاد تا پایان یک ماهگی، اینو میگن نوزاد. تو تخصصی نوزادان، بچه به دنیا بیاد تا پایان یک ماهگی، اینه میگن نوزاد. حالا پرانتز ببن. کولیک یا قولنج که یکی از علل گریه‌های طولانی مدت در نوزادانه، گاهی چند دقیقه و در بعضی موارد گاهی چندین ساعت طول میکشه. پدر و مادر اعصابشون خرد میشه، سراسیمه میشن، هی به دکتر مراجعه میکنن، یعنی بچه‌م چی شده؟ همش آجا شب تا صبح نحسی میگه، گریه خواب از چشم پدر و مادر میبره، اعصابشون هم به هم میریزه، دست پاشون تفلک ها گم میکنن. غالباً قولنج یا کلیک نوزادان در حوالی زمان شیر دادن مادر به نوزاد حاصل می شود، مخصوصا در زمان عصرها، عصرهای هر روز. این قولنج و کلیک ایجاد می شود در نوزادان. از نظر زمان ابتلا به بیماری کلیک یا قولنج نوزادی و کودکان شیرخوار، معمولا از 3 هفتگی نوزاد تا 3 ماهگی طفل شیرخوار طول می کشد. 3 هفتگی نوزاد تا 3 ماهگی طفل شیرخوار طول می کشد. قولنج یا بیماری کلیک همان گونه که به طور ناگهانی ایجاد می شود، به طور ناگهانی نیز متوقف می شود. توصیه اخلاقی و تربیتی و رفتاری از سرشته علمی ها، اخلاق حسنه، رفتار اخلاق حسنه، علم اخلاق، رفتارهای مثبت، علوم رفتاری، تربیت شایسته و بایسته، یعنی تربیت روشیافته. لذا پدر و مادر و وابستگان به کودک صبور باشند و به یاد داشته باشند که کلیک یا قولنج برای کودک زیان آور نیست. بله، نکاتی باید رعایت شود. علیکم السلام. الف، مادر بایستی فرزند را در سطح شیبدار قرار دهد و به او شیر دهد. ببینید مؤمنا، پاش رو پاش بندازه شو سطح شیبدار، یه دستشی میگه زیر سر بچه، این دگمه پستانش هم پستانش میده رو به عقب، دگمه پستان میده تو دهن بچه، دور پستون جلو بینی بچه رو نگیره، چون گاهی قولنج و کلیک نیست، بچه با هر قلوب شیری یه قلوب هم هوا قورت میده، چه نفخ شدید شکم. بعد دوباره شیر که داد، 10 دقیقه اول بیشتر مایعاته، 10-20 دقیقه بعد بیشتر املاح و ویتامین هاست، پس شیر دادن کامل 30 دقیقه باید باشه. حالا بعد که شیر داد، یا سر دوش نگه میداره، آروم آروم پشت کمری میذاره، سر گردنش هم نگه داره، یا رو همین سطح شیبدار بچه رو برمیگردونه، آروم آروم پشت کمری میذاره، پس تو آروم بچه بزن، بعدم که میخوابونه به پشت نخوابونه، بعد از شیر دادن دست راست یا دست چپ بخوابونه، پشت بچه متکا بذاره، چون گاهی پنیر مایه برمیگردونن و بچه از پنیر مایه خودش خفه شده، حتی تو حنجرش، تو نایش، پس گاهی میخوام بگم این قولنج و کولیک به خاطر این چیزایی که قبود نیستن، به خاطر ازدیاد گاز معده بچه است، سردل بچه است، یا ریفلاکس کرده، که اونجا ریفلاکس نمیگن، میگن پنیر مایه، یعنی شیر اضافه که میخونه یک کمیشه برمیگرد، نمیگذاره تو معدهش بمونه. نظیر بزرگترا اگر پرخوری کرده باشن، یکی از راه‌های درمان چی؟ استفراغ، که دیگه پوده نکنه، تخمه نکنه، سردل نکنه، دل درد نگیر اگر پرخوری کرد. یا نه مثلا غذاهای مسموم خورده، خب اینجا یکی از راه‌هایی که چی؟ مسمومیت فراگیر نشه. مثلا حواسش نبوده، نفت خورده، شامپو خورده، خیلی شربت تابستون گرم بوده، الله اومده خیلی شربته رو میزه، حالا خانم رقیق کرده ریکارا، می‌خواد بقیه ظرفا رو بشوره، مثلا حالا تو اتاق داره جارو می‌کنه یا بچه‌ش عوض می‌کنه، حالا شوهر از راه میاد میره آشپزخونه، هوا گرمه، خب این لیوان شربت مثلا آب لیمو چیزی، یه نفس میره بالا، قورت که داره می‌بینه اه مثلا ریکا خورده، مثلا تو آب رقیق میشه، آجا عین شربت میشه، حواسم نیست. بعد اینجا باید چیکار کنی مؤمنا؟ بلافاصله باید استفراغ کنی، یه لیوان شیر می‌خوری رو مشتقات نفت یا شوینده، یه لیوان شیر میخوری شیر سر، 5 دقیقه نمیشه هم حالت تهوع اغزدان و استفراغ میگیره، ساعت میاری بین دو پا تو صندلی میشی، ساعت میاری پایین پایین که همه رو برگردونی، تو معده نبونه که مسمومیت بگیری، حتما ساعت باید بیاری بین دو پا ها، تا این استفراغ به نگرده بره تو ریه و ریه رو آلوده کنه، که هم اونجا رو با ساکشن بشونیم، هم معده رو با لوله شور بشوریم. بعد از اینکه استفراغ کرد، در حالی که سرش پایین بود، دوباره احتیاطاً میبرین اورژانس که معده‌شو با لوله شور بشوره. خواستم بگم در کودکانم پنیر مایه نره توی حنجره و مریشون، تو حنجره و ریهشون پنیر مایه نره، که سبب خفگی نوزاد میشه. نوزاد دست راست یا دست چپ بخوابونین. حالا مؤمنا اینجا میتونی کمک کنی به عنوان یک کمکی که هم ضد نفخ شکم کودک باشه، هم تسکین بخش باشه به قولنج و کلیک این نوزاد، و هم مؤمنا بیقراری روزانه یا عصرانه و مخصوصا شبانه نوزاد یا بچه شیرخوار رو برطرف کنه. قطره دایمیتیکون فعال شده، هر 8 ساعت 10 قطره. پس چیکار می‌کنیم؟ هم ازدیاد نفخ شکم بچه رو از بین می‌بره، هم بیقراری عصرانه یا شبانه یا روزانه بچه رو از بین می‌بره. درست شد مؤمنا؟ بله. دایمیتیکون این از گرمیچر قوی‌تره و بهتره. قطره دایمیتیکون تو پرانتز بنویس فعال شده در بچه های شیرخوار زیر 6 ماهگی، زیر 6 ماهگی هر 8 ساعت 10 قطره. این در تخصصی کودکان و نوزادان بیان میشه. این قطره دایمیتیکون مؤمنا از گرمیچر قوی تره. این تمشه. یکی دیگه از بیماری هایی که هست، بیماری کوشینگ، کوشینگ می باشد. بیاین سر خط. سندروم کوشینگ اختلالی هست که به علت افزایش ترشح هورمون‌های استروئیدی، هورمون‌های استروئیدی از غدد کلیه ایجاد می‌شود. علائمی در اثر افزایش هورمون‌های استروئیدی ایجاد می شوند. 1. صورت شخص چاق، صورت شخص چاق و گرد می شود. دو، افزایش چربی در قسمت پشت و شانه ها، یعنی ظهر بازه دست دار و شانه ها، که باعث حالت قوزی با قفز زنبوری، تو پرانتز گوژ پشتی، ایرانی ها میگن گوژ پشت، حالت تحدبی میشه. در واقع قوز نداره ها، چربی اضافه است، درسته مومن ها؟ ایشو چند تا؟ دوتا. سه، عضلات دست و پاها کاهش پیدا میکنه، بیشتر پوست و پف و شب میگیره به جای عضله ماهیچه. نه آبلنبه آبلنبه نه کنو عضله داره، بیشتر پوست و شب و اینا میگیره، عضلاتش نحیف میشه، ضعیف هم میشه. ایشو ست. چهار، خستگی زودرس نظیر کسانی که، نظیر کسانی تو پرانتز بزن، نظیر کسانی که افت قندخون دارن، قندخون زیر 90، 60، 70، یعنی بیماری کاهش قندخون دارن، یعنی هیپوگلیسیمی، کاهش شدید قند دارن، یعنی بیماری هیپوگلیسیمی. دوم، یا کمبود فشار خون دارم، فشار خونش 12/8 11/8 باید باشه، حالا فشار خونش اومده زیر 9 تا 7، زیر 9 تا 7، به 7 و 6 برسه به حالت اغما میره، بیهوشی میره. سوم، تو پرانتز سوم، افت شدید پلاسمای خون در اثر خودخوری و جوش زدن زیاد و استرس شدید، یعنی ازدیاد فشارهای روانی. پرانتز ببن، ببین چه اون بحث کوشینگ بود که بیماری کوشینگ اختلال استروئیدی بود در کلیه، چه میرسیم به ایستتایی که گفتم. خب بدن میشه بیرمق، کوفته، بیحال، حتی کار شخصیش هم زود خسته میشه، توان انجام کار سعی شخصیش هم به آخر برسونه نداره. یکم نظیراش هم آوردم که خوب تصور. این شماره چند بود عمو جون؟ 4. شماره 5، پوکی استخوان، یعنی بیماری استئوپروز هم می آورد. نقطه بذاریم. کسانی که مصرف داروهای شیمیایی استروئیدی، پرانتز باز، یعنی داروهای کورتوندار تو پرانتز، چه به صورت قرص یا کپسول یا شربت یا آمپول و یا استنشاقی، پرانتز بسته، می کنند. ببین داروهای کورتوندار زیاد مصرف می کنند، درست شد آقا؟ اینها دچار این علائمی که گفته شد می گردند، یعنی دچار بیماری کوشینگ می شوند. آفرین آفرین آفرین. چون قدد کلیه، قده های فوق کلیوی داریم، دو تا قده داریم بالای دو تا کلیه دیگه، میگیم قدد فوق کلیوی، ترشح هورمون استرویدیش میره بالا، این علائم در بدن آشکار میشه. حالا علت اصلی چیه مؤمنا؟ این دارو شیمیایی های کورتونداره که ذره اینجا اینجاش درد میکنه، یه قرص کورتوندار بهش میده. نمیدونم مثلا آسم داره، میگه آبی، دولفین، چینین، چنان، دو فاف، سه فاف، هفت فاف، نه فاف مثلا بزن. خب این داروهای استنشاقی کورتون داره، پوکی استخوان بیاره و مانند اینا، بحث کوشینگ هم بیاره، یعنی ترشح هورمون استرویدی قدرت فوق کلیوی چی میشه؟ همون میره بالا، این علائم تو بدن آشکار میشه. دیدی؟ پس تو بحث ما میشه این کوشینگ یکی از بیماری هایی که باید پیش متخصص قدرت یا فوق تخصص هورمون یا فوق تخصص متابولیسم میریم، بحث سوخت و ساز داخلی. تو بحث مفاصل، تو بحث مفاصل گاهی مفصلش ملتهب میشه و پشت زانو تو این گودیه حالت ورم مانند آبکی میگیره. حالا اینجا متخصص مفاصل یا دو تا آمپول غیر استیرویدی ضد التهاب میده، تو آمپول ضد استیرویدی ضد التهابی میده، میگه یکیش این هفته بزن، یکیش هفته دیگه تا درد مفصلت ساکت بشه. این یکی از کارهایی که دکتر حاتف متخصص مفاصل تو مشهد انجام میده. اما دارم میگم وقتی اگر زیاد تکرار شه، تصور فهمیدین مؤمنا، آدم دچار بیماری کوشینگ میشه. آفرین، اونم یکیشه، آفرین، که بیماری استئوپوروز پوکی استخوان، اون شماره پنجش بود. پس مصرف داروهای استرویدی کورتونی به مقدار زیاد باز این علامتهای بیماری کوشینگ رو هم در بر داره، خودش یک پیش زمینه میشه، معد میشه، هل دهنده میشه، که علاوه بر اون ابتلاعات ابتلا به این بیماری هم میشه، پرکاری بیمورده قدرت فوق کلیوی در ترشح هورمون های استرویدی قدرت فوق کلیوی. گاهی در بعضی موارد نادر، خیلی کمیاب، گاهی در بعضی موارد نادر علت ایجاد سندروم کوشینگ به خاطر وجود تومور در قده فوق کلیوی و یا قده هیپوفیز مغز می باشد. که پزشکی جدید بعد از MRI و طب تشخیصی بالینی و طب آزمایشگاهی در صورت احتمال قوی یا یقین به وجود تومور در قدرت فوق کلیوی و قده هیپوفیز مغز، پزشکی جدید از طریق جراحی یا رادیوتراپی، یعنی پرتو درمانی، یا رادیوتراپی این دو تومور را برمی‌دارند تا بیماری کوشینگ شخص خوب شود. یکی دیگر یعنی سرخط، یکی دیگر از بیماری های مربوط به دستگاه گوارش کلیت اولسراز، بازه زنبوری اولسراز می باشد که یک بیماری التهابی روده بزرگ است. علت اصلی را پزشکی جدید نمی داند. پرانتز باز. زیایی گوید یبوست مزمن و همچنین اضطراب و دلشوره از علل اصلی ایجاد التهاب روده بزرگ می باشد. همجور تو پرانتز بنویسید و همچنین مصرف نشاسته و مواد نشاسته ای بدون مصرف میوه‌جات و سبزیجات، یعنی بدون مصرف سبوس و شلتوک و فیبر گیاهی و سلولوز گیاهی، یه ویرگول بذار، اینها هم عللی هستند از برای تنبلی روده بزرگ و ایجاد یبوست و ایجاد التهاب روده و ایجاد بواسیر. و در طول زمان افتادگی رکتوم یا راست روده، چند تا نقطه بذار پرانتز به من، التهاب روده بزرگ در قسمتی یا در تمام روده رخ می دهد و ایجاد خونریزی از مقعد می کند. علائم و نشانه های این بیماری، ببین مؤمنا، اونایی که تو پرانتز گفتم همه مقدمه کلیت روده است، کلیت روده یا اسپاسم عصبی روده است، اونایی که تو پرانتز گفتم کلیت روده است. اما ما الان داریم تو چه بحثیم؟ ما الان بحثمون تو کلیت اولسراز که بخشی از روده بزرگ یا تمام روده بزرگ حالت التهابی داره، طرف اسهال دائمی داره، شکم روش دائمی داره، گاهی با خونه گاهی بی خونه، امداحش کم میشه و مانند این که الان میخوام توضیح بدم. فصل فهمیدید؟ اسما یکم شبیه همه، بعضی علائم هم شبیه همه. لذا اونه بذار تو پرانتز، مقدمات برای کلیت روده یا اسپاسم عصبی روده است. ولی الان مباحثه اون تو چیه؟ تو کلیت اولسروزه، تو کلیت اولسروزه، یعنی بیماری التهابی روده بزرگ. خب علائم و نشانه های بیماری کلیت اولسروز عبارتند از یک، اسهال خونی. تو پرانتز جلوش بنویس با بیماری حسبه که اسهال خونی هست فرق میکنن. پرانتز ببن. دو، شکم درد. تو پرانتز بنویس با بدخوری یا پرخوری فرق میکنن. سه، تب. تو پرانتز بنویس با تب ناشی از عامل خارجی مثل ویروس سرماخوردگی و چند تا نقطه بذار فرق میکنن. پرانتز ببند. چهار، از دست دادن وزن. تو پرانتز بنویس با پرکاری شدید قده تیروئید فرق میکنن. پرانتز ببند. درد مفاصل. تو پرانتز بنویس با بیماری آرتریت روماتوئید یا التهاب مفصل و بیماری آرتروز یا سائیدگی مفصل فرق میکن. این درد مفاصلش ناشی از ضعف عمومیه. چون آب و املاح زیادی از دست میدهد به خاطر اسهال و تب. پرانتز ببن. تا حالا شد چند تا عمو جان؟ یک، دو، سه، چهار، پنج تا. شماره شیش، اختلالات چشمی. دیگه با گلوکوم و آبسیا و با کاتاراکت و آب مروارید فرق میکنه. یا با عیوب انکساری چشم، بحث فواصل کانونی چشم فرق میکنه، از این جا به جایی نقطه کور با اینا فرق میکنه. پس ها فهمیدی همه؟ این شماره شیش. شماره هفت، آفت در دهان. آفت در دهان که گاز شیمیایی خردل یا اعصاب جبه نخورده، یا به خاطر مسواک نامرتب، یا خلال بعد از قضا نمیکنه، آفت دهان نگرفته، یا به خاطر استرس شدید و یا خوردن بعضی مواد دچار دونه های چرکی و آفت دهان نشده. تصاف همونی؟ از عوارض چیه؟ روده التهابی بزرگه. روده بزرگش دارای التهاب شد. نقطه بزنیم. باید دانست بیماری کلیت اولسروز از بیماری های برگشت پذیر است، از بیماری های عاد کننده است. رضا بهبود پیدا میکنه ولی عود مجدد هم دارد اگر بعضی مسائل رو رعایت نکنه. گفتند که این بیماری در جوانان 15 تا 35 ساله رخ میدهد، گرچه در هر سنی ممکنه اتفاق بیفته. علل ایجاد این بیماری گوناگون است. گاهی به مسائل ژنتیکی برمیگردانند و گاهی به مسائل عفونی برمیگردانند. خب 700 نوع بیماری ژنتیکی داره، خب باید پیش یه متخصص ژنتیک بره. یا به بیماری های عفونی برمیگردونن، 809 بیماری عفونی داریم، 49 درصدش منشأش حیواناتی و حشراتیه، باید پیش یه متخصص بیماری های عفونی بره یا فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان. یا مؤمنا برمیگردونن به ایمنی، یعنی نقص ایمنی بدن، یعنی سیستم دفاعی بدن دچار مشکل شده. خب اینجا باید پیش یه متخصص مغز و اعصاب بره. بعضیا برمیگردنن به عوامل روانی عصبی که در این صورت باید پیش متخصص اعصاب و روان این بیمار بره، چون عامل‌های ایجاد کلیت اولستروز فرق می‌کنه. مراجعه بیمار هم به متخصص‌های چندگانه فرق می‌کنه. برای تشخیص این بیماری از دستگاه‌های سیگموئیدوسکوپی و کولونوسکوپی، کولون میگن روده بزرگ، کولونوسکوپی یا سیگموئیدوسکوپی، سیگموئید وسکوپی چه میشه سیگموئیدوسکوپی، اسمای قلام به سلام بداریم آفرین. بعد پرانتز باز، یعنی دیدن روده بزرگ با استفاده از لوله ای که از طریق مقعد به داخل روده فرستاده می شود. منم تو بحث پزشکی جدید در تخصصی دستگاه گوارش، حالا یه بار مثلا این معاینه داخلی مربوط به دستگاه گوارشه، یه بار مثلا معاینه داخلی مربوط به زنان و بیماری های زنان ایناست، بحث فرج و محبل و واژن و دهانه رحم و یه حرف ها. اونجا رو مثلا میگن لاپاراسکوپی، حالا میگم اصطلاحاتش یه همه جون محفظ. یه موقعی دستگاه گوارش رو از بالا معاینه کنی ببینیم مریش چجوریه، بابل معدش چجوریه، معدش چجوریه، اینه میگن اندوسکوپی. یه بار از پایین تنه هست، این دوتا دستگاه هست تو گوارش. یه بار مربوط به دستگاه تناسلیه، میگن لاپاراسکوپی، اسمش یکم فرق. این برای تشخیص بهتره، گرچه خیلی مریض اذیت هم میشه. گاهی هم میبینیم مؤمنا خونریزی که داره، حالا ببینید آیا زخم معده است، آیا زخم اثناعشره، آیا شقاق مقعده، آیا قده‌های چرکی که هر یه مدت سرباز میکنه به صورت چرک و عفونت میاد، مثلا سوسیس، کالباس، همبرگر، فست فود ها زیاد میخوره، یا نه مباحث خودمونه، کلیت، التهاب روده بزرگ بخشی یا کلشه. حالا برای اینکه سرطان کولون نگیره یا احتمال سرطان کولون میدیم، حالا از این قسمتی که خونریزی میکنه از روده بزرگ نمونه برداری میکنه که بره تست آزمایشگاهی بشه که اگر سرطان کولونه زود شیمی درمانی کنه. پس از یه مدتی با لیزر هم میسوزنن که ریشه ندونه، بقیه اعضای داخلی و جوارح داخلی رو درگیر نکنه. چون سرطان روده، سرطان معده، سرطان مثانه، سرطان کبد، اینا گاهی مؤمنا چنگ میزنه بقیه هم آلوده میکنه، شخص رو بیش از یکی الی دو ماه زنده نمیمونه، ضربه فنی میکنه. پس تشخیص به موقع و درمان به موقع، مخصوصا بهترین درمان که درمان موضعیه، سبب میشه که سلامتی شخص زودتر برگرده، طول عمر مفید بیشتری پیدا کنه. اینم به خاطر نمونه برداری توضیح داد. این کلیت اولسروز چه عوارض سویی داره؟ عوارض سوء کلیت اولسروز، یک، گاهی روده بزرگ رو سوراخ میکنه. این فضولات و کثافات باید از طریق رکتوم و راست روده و سپس رود آنال و مقعد بیرون بیا. حالا مؤمنان نشری پیدا میکنه پشت احشاء داخلی شکم، خب زیر دنده‌های سینه دیافراگم دیگه، خب بعد این از روده نشری داشته باشه میاد پشت این احشاء داخلی. مثلا میگم دوره بر روده کوچیک، روده بزرگ، رکتوم، تحال، این احشاء داخلی بدن تا همه رو درگیر کنه. پناه بر خدا نظیر کسی که آپاندیسه، عفونی داره که قسمت راسته، آپاندیس عفونیش هم عمل نمیکنه، میترکه. حالا کل این احشاء داخلی درگیر میکنه از پشت داخل شکم، اگر زود اینا شستشو داده نشه اون طرفو میکشه. درست شد مؤمنات چی شد؟ خواه. پس یکی از عوارض سوءش چیه؟ سوراخ شدن روده بزرگ. دو، ایجاد بیماری کبدی. سه، سرطان روده بزرگ. در درمان بیماری کلیت اولسروز چیکار میکنیم؟ تو پزشکی جدید، یک، داروهایی مثل سولفاسالازین و مثل پردنیزولون، تو پرانتز بنویس کورتون، پرانتز ببند، استفاده میشه. شماره دو چیه؟ این اولش فرض کن شیمی درمانی. شماره دوش چیه؟ در بعضی مواقع ممکن است احتیاج به جراحی موضعی داخلی باشد و قسمتی از روده بزرگ برداشته شود. ولی کلن تو بحث انواع اسهال‌ها، حتی اسهال‌های وبایی، شما میتونی یک قاشق چایخوری پودر پوست انار در نصف استکان آبجوش ولرم بخوری. هر نوع اسهالی خوب میشه، حتی اسهال وبایی. حالا یکی از این عوارض این بیماری چی بود عمو جون؟ اسهال خونی بود. دوم، نگفتیم علل مختلف این بیماری داره؟ گاهی جنبه های استراب و دلشوره و استرس و این حرفا. شما معده استرسی و روده استرسی رو با پودر پوست میوه بلوط، درخت بلوط از کردستان، میوه بلوط اندازه یه انگشت بیشتر، وقت پوست کرم قهوه‌ای که داره حاجا، پودر پوست میوه بلوط بهترین داروی گیاهی معده و روده استرسیه. یه قاشق چایخوری هم از این میخوره، حالا یکی از اونا رو صبح میخوره، یکی از اینا رو شب میخوره. نه چایخوری، چایخوری در نصف استکان آب جوش بلر. آفره، یه قاشق چای خوری پودرش در نصف استکان آب جوش بلر. اصلا این برای معده و روده استرسی، چون کلیت برخواسته از اسپاسم عصبیه یا ترشح بیجای مخاطیه یا کم شدن مخاط و زخم شدن جدار روده است، به گونه ای که عفونت پیشرفت میکنه و جدار روده بزرگ رو از بین میبره و سوراخ میشه، حالا نشری فضولات به احشای داخلی شکم میشه. درست شد مؤمن ها؟ حالا هم معده استرسی هم روده استرسی رو با یه قاشق چای خوری پودر پوست بلوط، میوه بلوط، و اون مال اسهال که شدید، املاحش کم میشه، ویتامیناش کم میشه، آب بدنش کم میشه، بیرمق میشه، بیحال میشه. درست شد مؤمن ها؟ اون رو هم میتونیم با یه قاشق چای خوری پودر پوست انار، روزی یه قاشق چای خوری هم بیشتر نه، زیاد بخوره مسمومیت میاد. بله بله بله، یه قاشق چای خوری بیشتر نه، زیاد رویش مسمومیت میاد. اینم مؤمنا مال این دوتا کلمه، پودر پوست انار و پودر پوست میوه بلوط. یک کلمه دیگه هم بگم، التماس دعا، چون بحث گوارشه این کلمه هم بگم. علیکم السلام. یکی از بیماری های دستگاه گوارش بحث گاز معده و روده هست. افزایش گاز در دستگاه گوارش موجب احساس ناراحتی و اتساع شکم شده و ممکنه صداهایی در روده ها ایجاد کنه. خروج اضافی این گاز از دهان شخص یا از مقعد شخص معمولا باعث راحتی بیمار می شود. در اکثر موارد افرادی که گاز معدهشون زیاده یا در اثر بلعیدن به همراه غذا هوا قورت میده، مثل بچه های نوزادی که مادر به اونها بد شیر میده، خوش همجور ولا میکنه خوابیده یا نشسته خوش خم میکنه رو دهن و بینی بچه. در افراد بزرگترها یعنی سنهای بالای 35 سال بیشتر از دندونای خرابه، تعمیر اساسی هم نمی کنه، غذا رو نمی تونه به جوه. خب دوتا گاز میزنه قورت میده، یه یبوست مزمن میگیره، موندگاری فضولات، نفخ شکم میبره بالا، سردل هم زیاد میکنه، درد معده و تخمه و ترشاش هم زیاد میکنه. یه بار دیگه نه، دندوناش خراب شده، تونتون رفته کشیده، جای خالی دندون ها هم دندون مصنوعی نگذاشته یا دندون نکاشته، حالا غذا که میجوه ها بین دندوناش فاصله است، به همراه غذا هی هوا قورت میده، این هم ازدیاد گاز معده شون چی میشه عموجون؟ میره بالا. پس در اکثر موارد بلع هوا یا مصرف غذاهایی که توسط معده به خوبی هضم نمیشون باعث ایجاد گاز میگردن. بعضی غذاها در بعضی واقعا نفاخه، مثلا کلم، کلم انواع کلم نفاخه، و مثلا خیار بدون نمک نفاخ، مثلا زردالو میخوره بدون اینکه مغزشی بخوره، حسشی بهش کنه مغزشی بخوره، نفخ شکمش زیاد میشه. بعد چیزای دیگه، نوشابه‌های گازدار، دوغ گازدار و مانند. در زنای حامله برای اینکه سرسوزه معده‌اش کم بشه و ویارش افت کنه، معمولا اینا هوای قورت میدن تا سرسوزه معده به خاطر رشد جنین کم بشه. خب اینجا نفخ شکمشون میره بالا. در زنان حامله بلع هوا برای تسکین حالت تهوع در ماه‌های اول بارداری، مثل 2 تا 4 ماهی، تسکین سوزش سردل مخصوصا در ماه‌های آخر بارداری، چون دیگه جنین کاملا بزرگ شده بعد از 9 ماه انتظار تو ماه 8 و 9. خب اینا که عمدن هوا قورت میده، قورت میده ها، نه که تو ریه ببره، مثل بعضی سیگاری هستن دود قورت میدن، سیگاری های ناشی دود تو ریه میفرستن، لذا سیگاری های ناشی آسما، برونشیت حاد و مزمن و سرطان ریه میگیرن، اما سیگاری های قهار ممکنه تا آخر عمرم پک بزنه به سیگار، اما سیگار دودش تو ریه نمیبره، یا تو دهن نگه میداره میده بیرون، یا قورتش میده میره تو معده. هر دوش خنگیه، اما خدا دارم مثال میدم. میخوام بگم آسم یا برونشیت حاد و مزمن نمیگیره یا سرطان ریه. آخه هم پول بده هم جون بده، آخه چه کاری، چه خنگی دیگه. این هم مومن ها اینجا. خب وقتی هوا قورت بده، مثلا حضرت خانم حامله آروغهاش مکرر میشه، دائما یک بادگلوم کن، حال شوهرش اینا گرفته میشه به بچه های دیگه داره، مامان چرا این بادگلو میکنه، چون بعضی حالشون بد میشه، میدونم میرن تو حیات، اینجوری میشه. کسایی که بعد از غذا خوردن احساس پری شکم میکنن، حالا یا پرخوری کرده یا بد جویده، عادت بد داره غذا رو نجویده قورت میده، یا غذای سنگین و حجیم خورده بعد از غذا احساس سنگینی میکنه، یا پرزای معده‌اش کوتاه ژنتیکه غذا رو نمیتونه حذف کنه، موندگاری غذا تو معده‌اش بالاست، در همه این موارد شخص دچار بیماری سوء هاضمه میشه. سوء هاضمه معمولا در مواردیه که غذا سریع و تند خورده میشه، یعنی تسمه نقاله میخوره بعد تکه میره میگه آخش، باید چند دقیقه دیگه میگذره دوباره تند میخوره، غذا رو خوب نمیجوه، بین لقمه های غذاش فاصله زمانی تناوبی نمیگذاره، برای غذا خوردنش نیم ساعت وقت نمیگذاره. خب اینجور افراد دچار سوء هاضمه میشه. در مواردی که دفع گاز از مقعد یا دفع مدفوع باعث راحتی بیمار میشود، احتمالاً بیماری که داره بیماری روده تحریک پذیره، یعنی مشکل انتهایی روده کوچک داره. اکثر صفرایی که از پمپاژ صفرا به اثنی‌عشر میشه، باید اکثر این مایع صفرا توسط انتهای روده کوچک جذب بشه، جذب نمیشه، لذا دچار شکم روش چیه؟ صفراویه. دچار شکم روش صفراویه. به اصطلاح پزشکی جدید میگن به بیماری روده تحریک پذیر میگن IBS، IBS به اصطلاح، یا بیماری های دیورتیکولی. دیورتیکولی تو بحث روده تحریک پذیر مطرحه که بایستی به پزشک دستگاه گوارش مراجعه کرد یا فوق تخصصی کبد. تو آزمایش های از قبیل اندوسکوپی یا باریوم نما، یا باریوم انما، یا باریوم انما صورت پذیره، قبیل اندوسکوپی یا باریوم انما صورت بگیره، آزمایش خاصه. بحث کاربرد پرتوهای اتمی در پزشکی یا داروهای مولکولی یا هوشمند یا دراکتیبیلی ها در بحث تشخیص و یا درمان بیماری ها. اگر حجم مدفوع زیاد و رنگ پریده بود، هم حجم مدفوع این شخص مریض زیاد بود و هم مدفوعش رنگ پریده، رنگ طبیعی نداره، هم بوی مدفوعش خیلی بوی تعفن شدید داره، اینجا این شخص بیماری سوء جذب غذا داره که گفتیم مشکل انتهایی روده کوچک داره. مثلا گاهی میشه اینا رنگ مدفوعشون مایل به زرده، رقیق ماننده و بسیار بدبوه. گاهی عکسش هم میشه مدفوعش سفته و بسیار بدبوه. مثلا الان فرض کن ساعت چنده؟ فرض کن ساعت 10:20. حالا بره دستشویی، بلکه از دستشویی میاد بیرون، 10 تا 20 دقیقه دیگه دستشویی بوی بد میده. هر کسی که بخواد بره اذیت میشه. یه بار عادیه بو اشکال نداره، اما اینکه اذیت میشه، حتی خودش هم اذیت میشه. این به خاطر چی؟ عموجون سوء جذب غذا داره، یعنی مشکل انتهایی روده کوچک داره، یعنی روده تحریک پذیر داره. حالا پیش یه متخصص دستگاه گوارش میره که تشخیص بده این بیماری های دیارتیکولیش چه مدلیه. این بیماری های دیارتیکولیش چه مدلیه، هر مدل که بود بعد از تشخیص درمان کنه. خب پس سوء جذبی که شخص داره در جذب غذا، سوء جذبی که داره به علت ناتوانی دستگاه گوارش در هضم کافی غذاست که این حالت در بیمار رخ داده. حالا زیایی گوید، این چند تا رو یادداشت کنید، حاشیه زدم، گاز معده و روده علل مختلفی دارد. 1. نجویدن غذا. 2. یعنی عادت بد تنخوری. 3. تخم مرغ و یا کوکو زیاد خوردن که چند بیماری می آورد. تخم مرغ و یا کوکو زیاد خوردن که چند بیماری می آورد. یکی ازدیاد گاز معده، یکی قرقره شکم، یکی ازدیاد کلسترول بد خون LDL، یکی دیگه زمختی و کلفت پوست. پوست کلفت بدرنگ میشه، زمختی پوست و بدرنگی پوست. یکی دیگه تورم کبد و تحال میاره، جگرسیاه ورم میکنه، تحالم ورم، که در روایات شیعه کلفتی و زمختی پوست، کلفت الوجه بیان شده که ما در تفسیر، که ما در طب رسول المصطفی سال قبل تذکر ده. و همچنین در روایات شیعه داره الرعب و الابتهار، هم ازدیاد گاز معده و قرقره شکم میاره و همچنین رعب و به اصطلاح امروزی ها در تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان یعنی آپنه. آپنه حالا چه آپنه هنگام خواب، چه آپنه هنگام بیداری، چه آپنه در دم، چه آپنه در بازدم، چه در تنفس که دم، چه در بازدم هوا. تصور فهمیدین؟ توقف تنفسی. لذا امام رضای رؤوف فرمودن البیز المسلوق، تخم مرغ چرب و چلیز که با روغن یا نیمرو یا املت یا کوکو و مانند اینا میخوره، الرعب و الابتهار، هم ازدیاد گاز معده میاره و قرقره شکم میاره. کسایی که اضافه وزن دارن، کسایی که چربی خون دارن، کسایی که کبد چرب دارن، و همچنین مؤمنا آپنیک به اصطلاح تخصصی ریه، بیماری آپنیک میاره. حالا در اصول طب داخلی هاریسون تو بحث جلد 1 اواخر کتاب تو فصل 380 خورده ای اونجا آپنه هنگام خواب رو میگه تو 4 صفحه و نیم. اما این فرمایش امام رضا که میگه الرب، خب نکره محلا به الفلام جنسه، عام اطلاقیه، عموم علی البدله، میتونه تک تک این بیماری رو در تک تک افراد ایجاد کنه که چند تا ازتون مثال زدن. خود آپنیک هم یعنی توقف تنفسی هم هر 4 مدل رو میگیره، توقف تنفسی در بیداری، توقف تنفسی در هنگام خواب، توقف تنفسی در دم، توقف تنفسی در بازدم. خواستم فرمایش امام معصوم رو بگم که کلیت داره. حالا 1/4 فرمایش معصوم رو علم جدید فهمیده که از کتب مرجع دانشگاه است، اصول طب داخلی هاریسون جلد 1. پس این کلمه دومیش چی شد عمو جون که زیاد گاز معده و روده میاره و قرقره شکم؟ تخم مرغ به تنهایی، تخم مرغ نیمرو و مانند او، کسی که زیاد بخوره یکی از عوارضش بحث بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارشه، مثل ازدیاد گاز معده و قرقره شکم. سوم مسلوق، مسلوق با سین لام واو قاف. تخم مرغ چرب و چیلیست، آبپزش هم زردش کلسترول بد داره. خب بعد تو روایات میگه با پیاز بخور تا کلسترول بدش از بین بره. فرمایش امام صادق در بحار جلد 66 میگه تخم مرغ با پیاز بخور تا تسلب شرائین نگیری و سختی رگا نگیری در اثر رسوب چربی کلسترول بد. اینا که علم جدید 5 ساله فهمیده، ولی امام صادق کی فرموده؟ علامه مجلسی هم سال 1111 مرحوم شد، تو بحار جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید روایت داده از امام صادق علیه السلام. لذا الان به بچه هم که میخوان به عنوان ریز مغذی یا غذای کمکی بدن، از 1/4 زرده تخم مرغ شروع میکنن، این اشتباهه. تو داخل خارج کشور حتما باید یه قاشق چایخوری باش آب پیاز بخوره تا کلسترول بد زرده از بین بره، ولی این کارو نمیکنن. تو پزشکی جدید ها داخل خارج کشور میگه بچه 6 ماه به بعد به عنوان ریز مغذی از 1/4 زرده تخم مرغ شروع کن آب پز بده، اینجوری میگن. حالا خونه ها کوچیکه، بچه ها کم تحرک، جای بازی ندارن. حالا اکثرا کبد ها کبد های چرب میشه. درست شد عمو جان؟ این شماره 2. شماره 3 مؤمنه، یکی از علل ازدیاد گاز معده و روده چیه؟ یبوست مزمنه، یبوست مزمن. خب بواسی هم که معلوم دیگه. 4، کسایی که حبوبات بخورن بدون اینکه حبوبات رو از شب تا صبح تو آب بخسونن، همین صبح یه مرتبه ماش و عدس و لپه و نخود و لوبیا اینا همجور کلپا میکنی میزه تو قابلمه، شله یا آش درست میکنه یا خورش سبزی یا آبگوش، اینا اشتباه مؤمنا. تمام اعضای این خانواده دچار ازدیاد گاز معده میشه. پس از شب تا صبح حبوبات رو باید تو آب بخسونی، صبح آبشی بریزی. بعد حالا افراد سالم این غذا که پخته شد زور میخوره اشکال نداره، اما اگر کسی گاز معده و قرقره شکم داره باز احتیاط عملی چیه؟ وقتی که غذا سرو کردن میخواد بخوره با پشت قاشق این پوستاشو جدا کنه، چون پوستای حبوبات سیلیکاتیه، SiO4 سیلیس نفاخه، نفخ شکمو میبره بالا. حالا اگر کسی مثلا شن کلیه یا سنگ کلیه داره، آزمایش سنگ رفته طب تشخیص آزمایشگاهی جهاد سازندگی مثلا فلکه 9 دهه حالا اینجا میگه آقا سنگ سیلیکاتیه، اینجا نباید پوست گوجه فرنگی، پوست گوجه، پوست هلو و همچنین پوست حبوبات بخوری چون سیلیس داره، تعداد سنگای سیلیسید و افزایش حجم سنگا میشه از حیث حجم و از حیث وزن و از حیث تعداد. خب حالا چیکار میکنی؟ این سیلیس رو که در پوست حبوبات حذف میکنی. حالا کسی که مبتلا هست احتیاط عملی کنه، با اینکه شب تا صبح خسونده بازم وقتی که سرو کرد میخواد بخوره مؤمنا پوستاشو جدا کنه، خود حبوبات بخوره اشکال نداره. اینم مؤمنا ضد سرطان کلونه، فیبر گیاهی بالا داره. پس 4 چی شد عمو؟ از علل ایجاد گاز معده و نفخ شکم و قلقل شکم، مصرف پوست حبوبات و همچنین خیس نکردن حبوبات از شب تا صبح در آب، که صبح آبش بریزه دور از سر نو بذاره سر بار غذا درست کن. مطلب پنجم، مصرف خیار بی نمک نفخ شکم میاره. لذا تو روایات شیعه میگه خیار رو با نمک بخور. همچنین تو روایات شیعه میگه تخم مرغ به تنهایی زیاد خوردن ورم کبد و زمختی پوست صورت میاره. اونا رو باز قبلا گفتیم. یکی دیگه که تو روایات شیعه هست میگه زردآلو به تنهایی بخوری نفخ شکم میاره. به هر تعداد، حتی اینه تو روایات میاره، میگه به هر تعداد زردآلو خوردی به همون تعداد هستش بشکن مغزش بخور تا دوچار نفخ شکم نشی. بعد این تیکه آخر که گفتیم زنان حامله در ماهای آخر بارداری برای تسکین سوزش سردل که گاهی به خاطر بزرگ شدن جنینه، گاهی به خاطر افزایش اسید معده است. ها جنینه که نمیتونی کارش کنه، باید دست راست دست چپ بخوابه، سر بالا نخوابه، از این پهلو به این پهلو سرجا غلط نزنه، باید بشینه خوش کرچ کنه، حالا به این دست بخواد. تصاف فهمیدی؟ اما چون بعضی بچه‌ها تو رحم خفه میشه، مادر سر جای غلط میزنه، این وری وری میشه، بند ناف دور گردن بچه میپیچه خفه میشه تو خود رحم. پس باید دست راست دست چپ بخوابه، خسته شد بشینه خوش کرچ کنه، حالا این دست بخواد. خسته شد بشینه تو خوش کرچ کنه، دست راست بخواد. حتما بشینا، مخصوصا ماهای چهار ماهگی به بعد تا نه ماه انتظار سر جا غلط نزنه. بعضی این اشتباهات میکنن ما، حتی تو چرخش بچه هم اثر دار، تو بعضی علکی میچرخه، این رعایت هم. حالا گاهی میبینی سرسوزه معده که داره تو ماهای آخر بارداریش به خاطر اینکه افزایش اسید معده داره، یعنی مادر استرس داره جوش میزنه، آی بچه‌م چی میشه اینا، مثلا بچه های اولش چه اولین بار داره حاملگی تجربه میکنه، تصاف هم اسید معدش که رفت بالا، مؤمنم مشابه گازدار، دوغ گازدار و چیزای ترشیجات نمیخوره، چون ترشیجات یبوست میاره، مثل سرکه، مثل ترشیهای بندری لیت اینا یبوست میاره. خود حجم بچه که داره بزرگ میشه و وزنش، خود تراز روده و معده رو به هم زده، حتی تراز رکتوم به هم زده، مادر یبوست عارضی داره، اگر ترشیدات بخوره یبوست شدید میشه. حالا چیکار میکنیم مؤمنا؟ میگیم این ترشیجات نخوره، بعد از هر غذاش هم سیب درختی، یه استکان آب سیب درختی بخوره. آب سیب درختی نبودا، یه قاشق پلوخوری آب سیب زمینی خام بخوره تا اسید معدهش خونسا بشه و سرسوزه معده نگیره. یه بار دیگه مؤمنا، این سوزش سردل مادر باردار به خاطر بواسیره، مثلا بواسیر خونی داره، بواسیر خونی درمانش به چیه؟ یه قاشق چایخوری صبح پودر سماق، یه قاشق چایخوری شب پودر سماق، با نهار شامش یک مش تره، سبزی تره بخوره. حالا قلبش هم راحت باشه، بواسیر خونیش هم راحت باشه، میتونه تره وحشی شمال بخوره. گیلان، مازندران ترهای وحشی هست مؤمنا، هم مفرح قلبه، هم پیشگیری و درمان انسداد عروق کرونر میکنه، هم تو درمان بحث بواسیر خونی چیه همونجا مفیده. این که بواسیر خونی و تره درمان میکنه روایات داریم، بسیار فهمونیم مؤمنا، روایات داریم، تو پزشکی گیاهی هم مطرح شده. این بحث ها مؤمنا تموم شد، انشالله دیگه انشاءالله فردا بقیه مباحثه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.